اشرف بریته مولانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی العالمین جل فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. صدق الله العلي العظيم. در این آیه، یعنی آیه 55 از سوره حج، خداوند اشاره میکند به اون گروهی که در اوائل این سوره به اونها اشاره کرد. در آیه 3 فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. کسانی هستند که مجادله در خدا می کنند بغیر علم، یعنی خدایی که هیچ جای شک و شبهه‌ای در او نیست، حقیقت هر چیزی به اوست، همه چیز غیر از او در واقع باطلن. به تعبیر قرآن در آیات بعدی اشاره می کند که ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. خدایی که حق مطلقه و هر چه غیر اوست باطل است، هیچ چیز نیست. این بعضی از مردم یجادل فی الله به غیر علم، در این خدایی که حق مطلقه شک میکنن، مجادله میکنن، انبلت و بلت میکنن و یتبع کل شیطان مرید، اما هر شیطانی رو دنبال میکنن، هر شیطان خبیثی رو دنبال میکنن، اونجا مجادله نمیکنن، انبلت و بلت نمیکنن. همین گروه خدا در آیه 55 می‌فرماید ولا یزال الذین کفروا فی مریت من، اونهایی که کفر ورزیدن، نه همشون، این جماعت لجوج عنو، لا یزال فی مریت منه، اینها در شکن نسبت به قرآن، نمیتونن آرام بگیرن که این کلام خداست، نمیتونن ایمان پیدا کنن که این کلام خداست، اینها نمیتوانند در زمره مخبتین قرار بگیرن. خدا فرمود ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. اینا به اینجا نمیرسن، به ایمان نمیرسن، به آرامش ناشی از ایمان نمیرسن. اینها جز مخبتین نخواهند شد، مخبتینی که خدا فرمود بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و الصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اونهایی که با ذکر خدا دلهاشون لرزان میشه و چون با خدا هستند و آرامند به خدا، در سختی ها صابرند و وظایف فردی و اجتماعیشون رو اتیان میکنند، این افراد لا یزال الذین کفروا فی مریت من، اینها دائما در شکن. حتی تا کی؟ تأتیهم الساعت و بغتتن، تا زمانی که قیامت بشود یک باره، تا روز قیامت این افراد اینطوری هست. او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا اینکه عذاب اون روز نازا، روز عقیم، روزی که بعد از اون دیگه روزی نیست، آخرین روز این دنیا و این جهانه و روزگار دیگری آغاز میشه بعد از اون، که دیگه این روزگار به پایان میرسه، همه بساط این عالم مادی بسته میشه، یک عالم دیگری آغاز میشه. هرچند اون عالم ما از اونجایی که خود ادله ما آیات ما بیان میکنه که قیامت قیامت مادیش ماده هست، دوباره در روز قیامت انسان ها در یک جهنم و بهشت مادی ثواب و عقاب ها رو خواهند دید، اما اون عالم ماده متفاوت با این عالم ماده است، اونجا حسابش فرق میکنه، این عالم حسابش بسته میشه روز قیامت، روز عقیم، اون روزی که الملک یوم اذن لله یحکم بینهم، اون روزی که ملک از آن خداست، الانم ملک از آن خداست، الملک امروز هم لله، نه فقط یوم اذن. اما فرق امروز با اون روز اینه که امروز ما این ملک الهی رو به چشم سر نمیبینیم، میبینیم این خونه حسنه، اون یکی مغازه حسینه، این مسجد فلانیه، اون مدرسه فلانیه، این کشور فلان حکومت، اون سرزمین فلانجاست، این مالکیت های اعتباری که همه نوعی توهمند به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه در رساله اعتباریات، که این توهم ها ما باهاش زندگی خودمون رو سامان میدیم البته، و آثار عقلایی دارند این اعتبارات، این بساط اعتبارات، بساط مجازات، بساط این ظواهری که ما امروز گرفتار اوناییم، سر مالکیت مجازی با هم جنگ و جدال میکنیم، سر این ریاست‌های مجازی دائم مشغول جدال و جنگ با هم هستیم، این بکش اون بکش، این مجاز از بین میره اون روز، الملک یوم اذن لله اونجا آشکار میشه، چیزی که الان هم هست، نه اینکه الان نیست اون روز پیدا میشه، نه خیر، اون روز روز آشکاری این داستانه، اون روز دیگه همه میبینن چیزی رو که امروز اولیا، امروز انبیا، امروز صلحا میبینن، اونا اون روز میبینن، اون رو دیگه همه میبینن که الملک یوم اذن لله یحکم بینهم، بین مردم اوست که در واقع داره حکومت میکنه، حاکم واقعی اوست، سلطه از آن اوست، ملک از آن اوست، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. مکرر در این سوره ما این تعابیر رو میبینیم که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هی خداوند اشاره میکنه، هر چند قدمی که اشارتی داره به کافرین، در برابرش به نقطه مقابل کافرین یعنی مؤمنین اشاره میکنه، و اینکه اینها هرچقدر اونها در عذابند، اونها در فشار و سختی هستند، مؤمنین در راحتی هستند و در گشایش هستند. که عرض کردم قیامت صحنه آشکاری حقایقی است که امروز هم هست ما نمیبینیم، و قیامت مادی است، یعنی بهشت آخرتی، جهنم آخرتی، اینها مادی هن، اما مادی که با این مادهی که ما امروز با اون آشنا هستیم تفاوت داره، در این دنیا هم ما تا یه حدی میتونیم بخوریم، هر چیزی یک سری منافع خاصی داره، یک سری مزه ها و آثار خاصی داره، اما اون چی که از اون عالم معلوم میشه، از آیات مربوط به بهشت و جهنم معلوم میشه، حساب ماده در اونجا متفاوت میشه، کیفیت مادهی که در اون سمت هست، کیفیت مادهی که در اونجاست متفاوت میشه، مادیه اما نه این ماده با این آثار، با این آثار محدود، با این همه مشکلات و لوازم که ما در این دنیا همیشه لذت هامون همراه با نوعی رنجه، سرزمین های خودشون رو ترک کنن. تنها جرمشون چی بود؟ ربنا الله. اینا میگفتن رب ما خداست. جرم اینها توحید بود، جرم اینها ایمان بود، جرم دیگری نکرده بودن که اینم جرم نیست، این که وظیفه است، همه باید بگن ربنا الله. حالا اینجا خدا اشاره میکنه، فرماد والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له و خیر الرازقین. خداوند می فرماد اونهایی که مهاجرت میکنن فی سبیل الله، آیات مربوط به یک زمانه، مربوط به یک حادثه است، مربوط به داستان هجرت است از مکه به مدینه، اما معنای آیه اختصاص به اون مورد، اختصاص به اون داستان نداره. یک قاعده کلی است که اون مورد یکی از موارد این قاعده است. خدا یک قاعده بیان میکنه، میفرماد والذین هاجروا فی سبیل الله، اونهایی که در سبیل خدا، در راه خدا مهاجرت میکنند، ثم قتلوا، کشته میشوند، او ماتو، یا نه میمیرن به مرگ طبیعی، کشته هم نمیشن. در هر دو حال لیرزقنهم الله رزقا حسنا، خداوند هر آینه به اینها روزی نیکو خواهد داد. و ان الله له و خیر الرازقین، که خداوند بهترین روزی دهنده است، یعنی به اینها اون جنات و نعیمی که اشاره شد، الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا بهترین هاشون رو، رزقا حسنا، روزی بهتر از همه رو به اینها خواهیم داد. هاجروا فی سبیل الله، مهاجرت کنند در راه خدا. هر کسی به هر دلیلی در راه خدا مهاجرت کرد مشمول این آیه است. کسانی که امروز از شهرهای مختلف به دلیل اینکه احساس میکنند تو اون شهرها حفظ ایمان خودشون، حفظ ایمان بچه هاشون مشکله، هجرت میکنند مثلا به قم، هجرت میکنند مثلا به مشهد، هجرت میکنند مثلا به جایی که گمان میکنند در اونجا میشه دین رو بهتر حفظ کرد. این هاجروا فی سبیل الله، مهاجرت فی سبیل الله، انگیزه شون خداست، برای خدا این هجرت رو میکنن، نه برای سود مادی، نه برای مقام و موقعیت دنیایی، به خاطر اینکه میخوان دینشون رو حفظ کنن. میگن بیاییم به قوم مثلا حش آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و البته خدا نکند که مظاهر فساد در قوم باشه، خدا نکند که بچه های ما در قوم هم مثل بعضی جاهای دیگه گرفتار همون مشکلات باشند، که این وظیفه همه ماست، همه و همه ما که در قوم زندگی میکنیم، که قوم این آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو پاکیزه نگه داریم، پاکیزه از گناهان، پاکیزه از فسادها. والذین هاجروا فی سبیل الله، مهاجرت میکنن به سرزمین‌های کفر برای اینکه بتونن اسلام رو اونجا ترویج کنن، برای اینکه بتوانن حق رو در اونجا توسعه بدن، بتوانن پیام خدا رو، پیام اهل بیت رو، پیام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو برسانن. هاجروا فی سبیل الله. اما اونایی که میرن بیرون به هر دلیلی غیر از این، غیر از سبیل الله، میرن مهاجرت میکنن به کشورهای کفر، و وقتی مهاجرت میکنن به کشورهای کفر مجبورن برای کفار کار کنن. خوب دقت کنید، مهندس، دکتر، ثروتمند، کارخونه دار، اینها در کشورهای کفر هستن، نه به خاطر اینکه میخوان اسلام رو ترویج کنن، کاری با اسلام ندارن، نه به خاطر اینکه میخوان مکتب محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو ترویج کنن، اینا کاری با اینا ندارن، وقتی برای اونها کار میکنی تقویت میکنی جانب کفر رو. کی به شما این اجازه رو داده؟ کی گفته این جایزه؟ مکرر استفتا شده از ما که آیا رفتن به این سرزمین ها کار کردن بر اونها جایزه؟ نه خیر، جایز نیست آقا. کسانی که در سرزمین های کفر زندگی میکنن یا میرن از سرزمین های اسلامی به سرزمین های کفر، نه برای تبلیغ اسلام، نه برای یک کار در راه خدا، نه برای حفظ دین، اینها اصلا جایز نیست سفرشون، اصلا نباید اینا برن. این کمک به اونهاست. کی گفته شما حق داری بری کمک کنی به اونا؟ خدا اینجا میفرماد والذین هاجروا فی سبیل الله، اگر در راه خداست، اگر انگیزه الهی است، اون موقع ثم قتلوا او ماتوا، اگر کشته شدن یا مردن، لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله لهو خیر الرازقین، اون موقع هست که اینها چنین روزی خواهند داشت. نه اینکه همینطوری هر کی تعقیب توقی میخوره من دیگه نمیشه اینجا زندگی کرد، من میفته میره بیرون. اون وقتی میره بیرون، نه ایمان خودش، در درجه بعد ایمان خانوادهش، در درجه بعد ایمان بچه ها و نسل های بعدیش، همه رو برباد میده. که چی؟ اصلا به چه مجبوری شما چنین کاری رو میتونی بکنی؟ حق نداره کسی همینطوری سرش بندازه پایین، ما میریم بیرون. کجا میری؟ وقتی اینجا امنیت هست، وقتی اینجا شما میتونید، بله سختی داره معلومه، مگه شما بکنی اون بیرون فرش قرمز انداختن برای شما رو باد میزنن؟ بعضی از اینهایی که تو ایران هستن بلند میشن میرن بیرون، من دیدم اون بیرون با چه فلاکتی زندگی میکنن، و چون روشون نمیشه به مردم این تو بگن، یه ادایی در میارن، مردم این تو فکر میکنن اونا خیلی اونجا در زندگی خوبن. من میشناسم آدم به اسم، به رسم، به مشخصات، به آدرس که در داخل ایران معاون یکی از مهمترین دانشگاه های کشور در تهرانه، تهران بوده، سر یه همچین چیزایی بلند شده رفته یکی از این کشورها، تو اونجا توی فروشگاهی یه فروشنده ساده است، کسی که دکترا داره، کسی که سالها استاد دانشگاه بوده. اینا میرن اونجا به فک و فامیلشون میگن ما اینجا استادیم. استاد چی؟ پیتزا فروشی. استاد چی؟ فروشندگی تو مغازه های فروشگاه های بزرگ. استاد چی؟ تو چه فلاکتی زندگی میکنن، انواع تحقیرها رو تحمل میکنن، ولی تو ایران که میان کوچکترین سختی رو نمیتونن تحمل کنن. اونجا میرن 3 ساعت توی صف بانکی، مطب پزشکی میشینن، لام تا کام حرف نمیزنن. چرا؟ چون اونجا کلاسش اینطوریه، نباید حرف بزنی. بعد میان تو ایران یه 2 دقیقه که کار طول میکشه، آقا اینجا چقدر طول میدن، در اروپا کارو به موقع انجام میدن. این مردم بیچاره هم که خبر ندارن اروپا کجاست، فکر میکنن اونجا یه سرزمین ایدئالیست که همه چیزش خیلی مثلا اونیه که ما توهم میکنیم. میگن آره راست میگی. بارها شده من دیدم بعضیا میگن آقا در اروپا فلان. میگم خب ببینم آقا جان، تو چند بار رفتی اروپا؟ ما که آج آقا اروپا نرفتیم. میگم خب عزیزم بنده همه جاشو رفتم، همه جاشو دیدم. اینه که شما میگه افسانه است، بی خود میگم. به توهماتی بلند میشن میرن بیرون، به فلاکتی اون بیرون زندگی میکنن. بعد میگه برای چی اینجا موندی؟ بچه‌هامون درس بخونن. چه درسی؟ خیلی از اینا بچه‌هاشون هم نمیتونن درس بخونن، بی خود میگن. انقدر اونجا فشار زندگی، به قول یکی از بچه‌های ایرانی در انگلستان میگفت اینجا فقط تنها چیزی که مجانیه فعلا، البته من قیدم میزنم، میگفت فعلا تنها چیزی که اینجا مجانیه هواست، ما برای نفس کشیدن فعلا پول نمیدیم. این اون دنیا اینطوریه. بله یه کسی میره برای کار دینی، برای انجام یک وظیفه، یک خدمتی به اسلام، به مسلمین، به جمهوری اسلامی، به مردم مسلمانی که اونجا زندگی میکنن، اون بله فی سبیل الله. ولی غیر اینها، به خصوص اونایی که میرن اونجا کمک میکنن، به خصوص اونهایی که میرن و کمکهاشون مهمه، ثروتمندن، ثروتهاشون اونجا نقش داره، متخصصن، تخصصشون اونجا نقش داره، اینا دارن کمک میکنن به کفر، تقویت کفر. کی به اینا چنین جوازی رو میده؟ خدا میفرماد والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له و خیر الرازقین لیدخلنهم مدخلا یرضونه و ان الله لعلیم حلیم. خداوند اینها رو وارد میکند به یک مدخلی، به یک مدخلی. مدخل همون است که ما گاهی در فارسی یا در عربی بهش میگیم مدخل، یعنی محل دخول، محل وارد شدن. وارد میکند از دروازه هایی، از جای ورودی که اون دروازه و جای ورود یرزونه، اینها رضایت به اون دارن، لذت از اون میبرن. اونجا که میرن اون سرزمین رو که میبینن، اون جایگاه رو که میبینن، اونجا به حالت رضا میرسن. بعد خدا میفرماید ان الله علیم حلیم، خدا هم میداند، هم حلم داره، خدا عجله نیست. عجله مربوط به شیطانه، هر جایی که عجله کردی بدون شیطان هست. خدا هیچ جا عجله نداره، هیچ جا، نه در عقاب کفار و فساق و منافقین و نه در ثواب مؤمنین، هیچ جا عجله نیست. همه چیز به وقتش، به زمانش، به موقعیتش. ان الله لعلیم، خدا میدونه، نه اینکه بی خبره که چه کسی کار خوب انجام میده، چه کسی کار بد، چه کسی رفته بیرون برای خدا، چه کسی رفته بیرون برای خورما، اینا رو خدا میدونه. شما برای چی داری میری؟ برای چی این کار میکنی؟ لعلیم، اما حلیم صداشو در نمیاره، چیزی نمیگه. زود اونی رو که اشتباه رفته مؤاخذه نمی کنه. قبلا هم فرمود در این آیات املیت للکافرین، من مهلت میدم به کافرین، اما فرمود اخذتهم، میگیرمشون. آخه اینجوری نیستا که ولشون کنم، نه خیر، میگیرم اما به وقتش. ان الله لعلیم حلیم. بعد خدا میفرماد ببینید قبلا خدا فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمون، اذن جهاد داد، که گفتیم این اولین آیاتی است که اذن جهاد در اون آمده و تو همین اذن خدا بیان کرده که نکته این که من اذن جهاد میدهم این است که یقاتلون یعنی مورد هجوم واقع شدن اینها، مسلمون ها، مؤمنین، بانهم ظلمون، مظلوم واقع شدن، یعنی هجومی ظالمانه به اینها شد، چون هجوم ظالمانه شد اذنه، ما اذن میدیم حالا مقابله کنن، برخورد کنن. البته فرمود این برخورد و مقابله حکمت داره، فرمود اگر لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیه اسم الله کثیرا، اگر این مقابله نباشه عبادتگاه ها که نام خدا در اون فراوان برده می شود اینها از بین خواهد رفت. بنابراین این که ما اذن میدیم فقط این نیست که یک طرف مظلوم واقع شده ما اذن میدیم، نه، این یک فوائدی هم داره غیر از این که این مظلوم بالاخره اجازه داشته باشه با ظالم برخورد کنه، فوائدی داره و مهمترین فائدهش حفظ دینه، حفظ دینداری است. این تعبیر عبادتگاه ها کنایه است از اصل عبادت. عبادتگاه ها ارزششون به یذکر فیه اسم الله کثیرا هست، اینه که اینجا جاییست که اسم خدا زیاد برده میشه، به عبادت خداست. حالا خدا میفرماد ذالکه و من اوق و من عاقب به مثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله ان الله العفو غفور. خدا میفرماد اون کسانی که مورد عقاب واقع میشن عوقب و معاقبه میکنن، یعنی مقابله میکنن، اونها هم عقاب میکنن به مثل ما عوقبه، یعنی وقتی مورد هجوم واقع شدن، وقتی مورد ظلم واقع شدن، به مثل ما عوقبه، به مثل اون ظلمی که بهشون شده اینا فقط مقابله میکنن. ثم بقی علی، بر اینها بقیه می شود، ظلم میشه، نه اینکه اون معاقبه اینها معاقبه به حقی باشه، نه، یک معاقبه ناحقه، نه اینکه هر کسی رو معاقبه کردن به حق اذن داره، اجازه داره مقابله کنه، نه خیر. ثم بقی علی، اون کسی که ظالمانه به بقیه مورد مؤاخذه، مورد مجازات قرار میگیره، این آدم عاقب به مثل ما عوقب به، به مثل اون مجازاتی که شده خودش برخورد میکنه و مجازات میکنه. خدا میفرماد لینصرنه الله، خدا هر آینه این آدم رو نصرت خواهد کرد. قبلا فرمود لینصرن الله من ینصره، قبلا فرمود این آیه رو، این تکرار همون مضمونه، فرمود من آن کسی را که یاری کند خدا را، خدا آن کسی را که یاری کند خدا را، هر آینه یاری میکنه. یاری میکنه خدا رو یعنی چی؟ یعنی حدود و ضوابط الهی رو رعایت میکنه. در اینجا چون بحث بحث مقابله و جهاده، بحث مبارزه هست، خدا می فرماید عاقب مثل ما عوقبه، یعنی مواظب باشید، اگر به شما ظلمی شد بنا نیست شما چند برابر اون ظلم کنید، بنا نیست چند برابر اون مقابله کنید، نه، عاقب به مثل ما عوقبه، با این که ثم بغی علی، این معاقبه اینها از روی بغی بوده، ظالمانه بوده. قبلا عرض کردم این داستان رو، تو همین روزها در زمان ضربت خوردن علی ابن ابی طالب علیه السلام، خب اون بزرگوار مظلومانه در مسجد کوفه مورد اون ضربت ظالمانه قرار میگیره، اما وقتی در بستر بیماری است، در بستر مرگه، دائم تأکید میکنه به مراقبت از اون قاتل خودش، به مراقبت از اون ضارب خودش، و بعد اونجا میفرماد اگر من ماندم که خودم میدانم، و اگر نماندم شما، او یک ضربه زد، یک ضربه، به همین آیه است، من عاقب به مثل ما عوقب به ثم بقی علی، این که از روی بقی مورد هجوم واقع شده، عاقب به مثل ما عوقب به، نه بیشتر، این خدا یاریش میکنه. لینصرنه الله ان الله العفو غفور، خدا عفو کننده ایست، صاحب غفران. این تعبیر رو خدا اینجا به کار میبره به این نکته که من که به شما اذن دادم در معاقبه به مثل ما عوقبه، من عاقبه به مثل ما عوقبه، که این همون مفاد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، یعنی من که اجازه جهاد و مقابله دادم. دقت کنید از این آیات، من هی تأکید میکنم اذن جهاد وقتی داده شد، جا دو سوم از زمان بعثت تقریبا گذشته بود، دو سوم اول اذن جهاد تقریبا نداشتن. مسلمان ها در مکه 13 سال اذن جهاد نداشتن، در مدینه این اذن آمد. اولین آیه همین اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو بود. اینجا هم خدا نکتهشو بیان کرد، یقاتلون بانهم ظلمو، مورد مقاتله قرار گرفتن، لانهم این بانهم مظلوم واقع شدن، اذن داده شد. اینجا دوباره خدا تأکید میکنه من عاقب به مثل ما عوقب به، یعنی در مقام مقابله حق ندارن بیشتر از اون چه که اونها هجوم آوردن، حمله کردن، ضربه زدن، حمله کنن، ضربه بزنن. به مثل ما عوقب به، این رو خدا فرموده لینصرنه، اون رو خدا یاری خواهد کرد. این است که مورد نصرت الهی است. بعد خدا می‌فرماد این که ما به شما اذن دادیم، اذنه، این اذن مقابله، این اذن برخورد رو دادیم، این یک نوع عفوه، این یک نوع بخششه، چون شما سالها اجازه نداشتید مقابله کنید، مأمور بودید تحمل کنید، مأمور بودید این سختی ها رو به جان بخرید. حالا که ما به شما اجازه میدیم، این یک عفوه، یه بخششی است و این یک غفرانه. لعفو غفور، خدا صاحب عفو است و صاحب غفران. بعد خدا اشاره میکنه که خب حالا ما که گفتیم به شما که چنین اذنی دارید و اگر تو محدوده ای که اذن دادیم عمل کردید یاریتون میکنیم، حالا خدا شروع میکنه باز تأکید بر نشانه های قدرتش، نشانه های قدرتی که برای ما محسوسه. میفرماد ذالک به ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر. شما این شب و روز دائم میبینی، دائم میبینی که روز میشه، نور میاد، شب رو انگار فرو میره در حد، در شب، شب میاد انگار فرو میره در روز. این چه کسی داره این روز و شب رو میاره؟ یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، ان الله. بله آقا، زمین میگرده به دور خودش، شب و روز میشه. بله زمین میگرده به دور خورشید، ماه ها و تغییرات فصول میشه. بله زمین میگرده دور خورشید چون جاذبه هست. بله اینا بله خدا میگردونه، خدا انجام میده. نه اینکه این قوانین نیست، اما این قوانین از کجا؟ وقتی جلوتر میری این قوانین رو هی دقیقتر و دقیقتر میبینی، اونجایی میرسی که اونهایی که اهل دقت تو این زمینه ها بودن میرسیدن. وقتی یک کسی مثل اینشتین که کسی است که در زمینه فیزیک به عنوان بزرگترین نابغه فیزیک در تاریخ بشریت مطرح میشه، این آدم که در زمینه به خصوص جاذبه تحقیقات فوق‌العاده خاصی داره و به خاطر همین در 26 سالگی جایزه نوبل فیزیک رو میگیره، به خاطر اولین نظریهش که نظریه نسبیت خاصه و بعد نظریه نسبیت عام و بعد نظریه میدانهای واحد که سالها به دنبالش، بیشتر عمرش رو به دنبالش گشت و به اون دست پیدا نکرد و بعدها بعد از مرگش دانشمندان فیزیک به نظریه میدانهای واحد Unified Field Theory رسیدن. خب شما این آدم هایی که تو این زمینات فوق تخصصن، اون متخصص هایی که ماها داریم یه ذره جملاتی از کلمات و کتاب های اونا رو بلدن، اونا وقتی به اون انتهای کار اون تحلیل های علمی میرسن، میگن اینجا هیچی جز خدا نمیشه باشه، هیچی جز خدا نیست. نیوتن این بزرگترین نابغه فیزیک که 200 سال بعد از او همه دانشمندا میگفتن دیگه چیزی برای ما نذاشته نیوتن، هر چی قرار بوده کشف کنه کشف کرده، ما دیگه چیزی نمونده برامون. او همیشه تأکید میکنه که اون چی که من دارم تو این عالم میبینم اینا قدرت خداست، و امروز معلوم شده بعد از بیش از 200 سال از مرگ نیوتن که نیوتن بیش از اینکه یک فیزیکدان باشه یک عالم الهیه، به اصطلاح ما آخونده، و اصلا تمام تلاش‌های علمیش در راستای اون نگاه دینیش بوده. این که خدا می‌فرماد ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، بعضی بچه‌ها یا کسانی که عقل بچگانه ای دارند و یه عده بچه‌تر از خودشون اونها رو عاقل و دانشمند می‌دونن، آقا این حرفا مال زمانی است که جاذبه کشف نشده بوده. نه آقا جان، همونایی که جاذبه رو کشف کردن مثل نیوتن، همونهایی که آخرین نظریات رو در مورد حقیقت جاذبه و نور و الکتریسیته و الکترومغناطیس گفتن مثل آینشتاین، همونها اولین کسانی هستند که معترفن به خدا و قدرت خدا. نه اینکه این مال اون عرب جاهلی است که از جاذبه خبر نداشته، نه. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر، خدا میشنود و میبیند. فکر نکن حرفای میزنی خدا نمیشنوه، فکر نکن کاری میکنی نمیبینه، همه ثبت میشه. بعد خدا فرماد ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. فقط حق، حق مطلق، اونی که حقیقت داره فقط و فقط ان الله خدا، و انما یدعون من دونهی هر چی با این تر از خدا، هر چی با این تر از خدا، حتی انبیا و اولیا، لولا خدا هیچ چیزی حق نیست. حتی انبیا و اولیا، ما یدعون من دونهی هو الباطل، با قطع نظر از خدا هو الباطل. بله خداست که اونها رو نبی میکنه. فرمود و ما ارسلنا من قبل کم رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلق الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. خدا فرمود، فرمود انبیا و اولیا را ما حفظ میکنیم، ما نباشیم که اینا رو شیطان میبره. ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. خداست که بالاتر از هر بالایی، بزرگتر از هر بزرگی است. بزرگی هیچ چیز با او قابل مقایسه نیست، علو به هیچ چیز با او ما قابل مقایسه نیست. اون به تعبیر اون مرحوم حاجی سبزواری، فوق ما لایتناها به ما لایتناها. خدا چقدر بالاست؟ میگه بالاتر از نامتناهیه. چقدر بالاتر از نامتناهی؟ به ما لایتناها. تو این سفره دست دراز نکردیم، نتونستیم از اون نعمتهایی که تو این سفره گذاشتی خوب استفاده کنیم. خدایا این چند روز آخر ما رو از بهترین نعمتهای این ماه بهره‌مند بفرما. خدایا خداوندا بزرگترین نعمت تو هدایته، بزرگترین نعمت تو نوره، نور خودت. خدایا نور خودت رو بر دلهای ما بتابا. خدایا خداوندا ما رو آنی، کمتر از آنی، از محمد و آل محمد جدا مفرما. قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطرت منبر بفرما. خدایا خداوندا امام زمان ما فرجش نزدیکتر بگردان، قلب و دلش از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا این شبهای آخر ماه مبارک رمضان ما رو مشمول دعای خاص اون بزرگوار بفرما. خدایا مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، اونها که برای اسلام تلاش میکنند، در هر سرزمینی، در هر جایی برای تو تلاش میکنند. خدایا مؤید و منصور بدار. خدایا گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلبایگانی رضوان الله علیه، حضرت امام رضوان الله علیه، همه اونها که برای ما زحمت کشیدن، آیین تو رو، حق رو برای ما حفظ کردن تا امروز به دست ما برسه، خدایا همه رو با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا ما رو در برابر شهدا، صلحا، انبیا، اولیا سربلند بگردان. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به ما ارزانی